چند دوستان هم را رفتن. سرم گویا بگردون می رسیدو، دلم از شاخی افزون می تپیدو، کی ملکی ناشناسه می روم من، جهان گردو جهان بین می شوم
دوستان. شنونده در این لحظه پرتوه از آفتاب رو میشنوید.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
دست ما پر است، ما فکر درست داریم، یک اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی متکی به فلسفه درست، متکی به زمینه‌های فکری و اعتقادی مستحکم و از لحاظ عملی قابل اجرا و پیشرونده. دست ما رو پر کرده است این فکر، این راه، این فلسفه. دشمن تلاش میکنه، نباید فکر کرد دشمن از فعالیت منصرف خواهد شد. نه، دارید میبینید تروریست بزرگ امروز در دنیا دولت آمریکاست. ما امروز 100 سند غیر قابل خدشه در اختیار داریم که نشان می‌دهد که دولت آمریکا پشت سر ترورها و تروریست‌هایی بوده است که در ایران یا در منطقه واقع شده است. ما با این 100 سند آبروی آمریکا را در دنیا خواهیم برد. آبروی این مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم رو در دنیا خواهیم ریخت پیش افکار عمومی، اگرچه امروز هم آبرویی ندارن. آمریکا شکست خورده است. آمریکا نتوانسته است وجهه خود را حفظ بکند، ادعاهای دروغ خود را ثابت کند. بعد از سالها تلاش و هزینه‌های مادی و انسانی فراوان ناچار شکست را بپذیره. در شمال آفریقا شکست خوردن، حسنی مبارک را نتوانستن حفظ کنن، بن علی را نتوانستن حفظ کنن. اینا همه مزدورهای آمریکا بودن، ملت‌ها بر اینا فائق آمدن. در لیبی رفیقشان قذافی را نتوانستن حفظ کنن، ملت ها نفاق استکبار را، نفاق آمریکایی ها و غربی ها را، چه در قضیه مصر، چه در قضیه تونس، چه در قضیه لیبی دیدن، در قضایای دیگر هم خواهند دید. اینا منافقن، اینا دروغن.
همراهان گرامی، صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه شنونده برنامه تکراری نمایش باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
راز دریاچه سیاه. نویسنده حکیمه فرهنگ مهر. بازیگران: امیر منوچهری، سعیده فرزی، رازیه مومیوند، رامین پوریمان، کرامت رودساز، مهرخ افضلی، شمسی صادقی، مجید سهرابی، نازنین مهیمنی. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. کارگردان: مینو جبارزاده. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: نوید جولایی. قسمت دوم.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته نمایش های رادیوی. در قسمت اول نمایش راز دریاچه سیاه شنیدیم در بهار 1798 کاراگاه هریس به همراه همسرش هلن وارد شهر کوچیک کسلتون واقع در مرکز کشور انگلستان میشه. اون اومده تا قاتل شهردار جاشوا لنت رو پیدا کنه. والتر و هلن در بد به ورود به شهر متوجه میشن که مردم شهر بی سواد، بسیار خرافاتی و به شدت تحت سلطه کلیسا هستند و درباره دریاچه نزدیک شهر که خیلی هم ازش میترسن افسانه سرایی میکنن. داستان از 6 ماه پیش شروع شده. شهردار لنت که همیشه با پدر جوزف درد دل میکنه اعتراف میکنه که همسرش الیزابت جن زده شده. اون الیزابت رو به تخت بسته و مدام با آب مقدس اونو غسل میده. صدای فریادهای الیزابت وقتی آب مقدس به سر و صورت اون میچکه و زخمها و تاولهای روی پوست الیزابت دلیل محکم شهردار برای اثبات جنزدگی الیزابت. بیاتریکس تنها معلم زن اون حوالی مورد مهر شهرداره، ولی خاله لیلی که زمانی دوست صمیمی الیزابت بوده و باور نداره که الیزابت جنزده شده باشه، از شهردار لنت متنفره و به دخترخوندش از دسیسه‌های شهردار هشدار میده. در قسمت دوم نمایش راز دریاچه سیاه با والتر هریس و هلن همراه میشیم تا از داستان مرگ شهردار لنت رمزگشایی بشه. با هم بشنویم ادامه نمایش.
بهار سال
1798
انگلستان، جنگلی در شهر کوچک کستلتون.
با خراب کردن مجسمه یادبود پدرت توی شهر خودتو بد جور سر زبونه انداختی.
صدای قدماتون پشت سرم میشنیدم. حد زدم که شما تقریبا میکنم.
شنیدم که سنگ قبرش هم شکستی.
مقاومتی نمی کنم. میتونی منو با خودت ببری.
تا زمانی که گناهکار بودنت ثابت نشده باشه بیگناهی.
اگه اینطور فکر میکنی چرا دنبالم بودی؟
تو منو میشناسی؟
اینجا شهر کوچیکیه. خبرها خیلی زود میپیچه فرگاه هست.
خوبه، این باعث میشه زودتر بریم سر اصل مطلب.
کار من نبود، هرچند شاید این از خیلی ها شنیده باشه.
اهالی میگن حق ورود به کلیسا رو نداری.
دلیلش هم گفتم.
برای فهمیدن همین موضوع اینجا.
مردم فکر میکنن میتونن خدا رو تو دیواره کلیسا محبوس کنن و بهش تحکم کنن که صدای کیو بشنوه و کیو نشنوه.
مسیحی معتقدی هستی؟
شما نیستی؟
شاید بهتر باشه اینطور بگم که امروز بعد از مدت‌ها دوباره به کلیسا رفتم، اما مثل دفعه قبل ناامید برگشتم.
گاهی وقتا امید تنها دستاویز انسانا برای ادامه دادن. در تنهایی بعد از دست دادن مادرم، مسیح برای من همون ریسمان بود. مادرم عاشق گل بنفشه بود. همیشه بعد از مدرسه براش یه دست گل بنفشه می‌چید.
به عنوان یه پدر اینو بهت میگم، قطعا این که میبینه اینطور خودتو درگیر خشم و آشوب کردی دوباره قلبش میشکنه.
پدر من هیچ کدوم از چیزایی که براتون توصیف کردم نبود. بیرون از خونه یادم بود و داخل خونه یادم دیگه.
کتکتو میزن؟ هم تو هم مادرتو؟
و همیشه به اون میگفت چرا مجبورش میکنی ما رو کتک بزنه؟
دقیقا چطوری مجبورش میکردین؟
به من بگفت مایه خجالتشم که یه دختر دهاتی میتونه توی مدرسه نمره های بالاتر از من داشته باشه.
تو الان تو شهرداری هستی، موقعیت خوبی هم داری.
میدونین چرا بلافاصله بعد از مرگ پدر بزرگم تمام خدمتکارای امارت رو مرخص کرد؟
تو به هم بگو.
همه میگن چون شهردار مردمدارشون نمیخواسته بین خانواده خودش و رعیت ها فرقی باشه.
تو فکر میکنین دلیلش چی بود؟
از این لذت میبود که میدید مادرم توی خونه خودش مثل کلبت ها زمین میساب و رخت میشونه، مثل خودش زمانی که پسر خدمتکار پدر بزرگم بود.
با چیزایی که میگی به نظر میاد پدرت یه مرد خشن، خودشیفته و دیگر آزار بوده.
دقیقا این روی واقعی پدرم بود، چیزی که همه سعی میکردن نبینن.
جانستان، تو فکر میکنی پدرت باعث مرگ مادرت شد؟
بله.
دلیلی هم براش داری؟
میگفتن مادرم جن زده شده، اما دروغ محض بود. وقتی مدرکم رو برای پدر ویلسون بردم، من از کلیسا انداخت بیرون، حاضر نشد باورم کنه.
مدرکت چی بود؟
بطری که پدرم به همه میگفت آب مقدس، اما اسید سولفوری که رقیق شده بود.
از دلیل سوختگی های تن مادرت همین بوده، درسته؟
هیچ کس حاضر نیست واقعیت رو بشنوه.
تو بچه اون مدرک رو هنوزم داری؟
بله، اون ظرف لعنتی رو نگه داشتم. اگه بشه میخوام برای همیشه نگهش دارم، یادآور روزایی که نباید فراموش کنم.
میگن مادرت سابقه جنونم داشته.
مادرم میگه زمان جوانیش که عاشق پدرم شده بود، پدرش راضی به این ازدواج نبود. برای همین پدرم به مادرم پیشنهاد داد تا ادای دیوونه ها رو در بیاره.
برای همین پرید تو دریاچه؟
بله، تا خواستگاراشو فراری بده.
مادرت تنها فرزند پدر بزرگت بود، درسته؟
بله، پدر بزرگم فرزند پسری نداشت.
پس در نهایت برای از دست ندادن املاکش مجبور میشه به دخترش بوش.
پدرم بعد ازدواجشون همه جا رو پر کرد که مادرمو با انجیل شفا داده، و مادرم هم به خاطر اینکه از شوهرش ناجی بسازه راضی بود.
پاییز 1797، انگلستان، شهر کوچک کستلتون، کلیسا.
همگی خسته نباشید بچه ها. ممنون عزیزم، برین به سلامت. ویچر، ویچر، تو به من کارت دارم.
چش خون
بیا نزدیک میز من.
چش خون
بیا عزیزم، نگران نباش.
چی شده پسر جان؟ چرا تو خودتی؟
من تو خودم نیستم خانوم.
امروز صبح وقتی نمره ها رو براتون خوندم خیلی خوشحال بودی که شاگرد اول شدی. بعد از زنگ تبریک یه حرچیش
فقط یکم خستم، تا دیر وقت ظرفای مسافرخونه رو میشستم.
راستشو به هم بگو، قول میدم به درد سر نمیدی.
خب بچه ها بهم گفتن من از همه شون بزرگترم و شما بهم ترحم میکنید که سر کلاس را میدید، چون پولی ندارم که شهریه کلاس رو بدم.
کی این حرفو زدی؟
نمیتونم اسمشو بگم.
چرا نمیتونی؟
خب اگه بفهمن بهتون گفتم اذیتم میکنم.
وینتر دیگه چی بهت گفتن؟
گفتن که من یتیمم و مهم نیست خونه رو نوشتن یاد بگیرم یا نمرم چند باشه، چون به هر حال قراره تا پیری پادوی پدر مادرشون باشه.
وینتر عزیزم، بچه ها فقط از اینکه تو پسر مسئولیت پذیری هستی و خرج خودتو در میاری درسم میخونی ناراحتن.
ولی چرا خانوم؟ من که به کسی آزاری نمیرسونم.
مطمئن باش هر رفتاری که با تو دارن چندین برابرش از خانواده هاشون تحمل میکنن.
چرا؟
چون هر خانواده ای آرزو داره پسری مثل تو داشته باشه.
راست میگی خانوم.
معلومه عزیزتم، ازشون نزید نگیر باشه؟
سعیمو میکنم.
حالا نظره چی بریم خونه خاله لیلی تا به همون پای سیب بده؟
الان باید برم نونوایی کلارک رو جارو بزنم. آقای کلارک دست تنهاست، مادر خانومش بیماره و خانم کلارک رفته از مادرش پرستاری کنه. ولی شب حتما میام خانوم.
آره شنیدم. باشه پس سعی میکنم یه تیکه برات نگه دارم.
خوبه.
به من گفتن کلاس تموم شده.
من دیگه برم، دیرم میشه، شب میبینم تو خانه معلم.
باشه منتظرتم. مراقب خودت باش عزیزم.
چشم خانوم.
اون حرفایی که درباره بخشش گفتی جدی بودن؟
از پسر شهردار شهر فعیده که بالگوش بیسه.
گفتم که به من گفته بودن کلاس تموم شده و نمیخواستم از این حرفا تا دانش آموز بشم.
و دلیل این که میخواستی منو ببینی چی؟
کی گفته میخواستم تو رو ببینم؟
به جز من تنها دختر این کلاس یه دختر 8 ساله است که دستگل برای اون نیاوردی ها؟
به هر حال میبینن که بهش نیاز نداری. قبلا برات گل روز آورد.
گل مورد علاقه من نرگسه. این گلای روز لطف آقای شهر داره. من گل نرگسی که تو آوردی و ترجیح میدم.
این گلا از طرف پدرمه؟
بله، شهردار امروز صبح قبل از شروع شدن کلاس به دیدنم اومده بودن.
وقتی کلاس درس به کلیسا برگزار میشه هم کلیسا هم شهرداری مثل کرکس بالا سرت نیستن تا بچه ها رو درست اونطوری پرورش بدی که اونا میخوان.
خب بالاخره گلایی که آوردیم مال منه یا نه؟
برای توی عزیزم.
باشه پس بدشون به من دیگه.
آدم عجیبی هستی، گل نرگس فقط توی قبرستون کلیسا پیدا میشه.
آش بوی داره. خب جانتان حال مادرت چطوره؟ شهردار خیلی ناراحت و گرفته بود، میگفت به دیدن پدر ویلسون اومده. به منم سر زده
و تصادفاً یه دست گل هم داشته.
نه تصادفی نبود، گفت اینا رو برای من گرفته چون برای مدرسه خیلی زحمت میکشن.
مادرم حال شکم بهتره، دیروز بعد مدت رو با هم حرف.
چی میگی؟ خب چرا اینا رو به پدرت نمیگی تا از نگرانی در بیاد؟
فرصت نشده، سرش شلوغه.
نفهمم، مرد نازنینیه.
چی بگم؟ اگه تو میگی لابد هست.
اگه مرد خوبی نبود تو هم مرد خوبی نمیشدی.
بگذاریم، راستش با مادرم صحبت کردم.
چی؟
تو رو یادش بود، بهم گفت از وقتی بچه بودیم حدس میزد.
چی میگی؟ خاله لیلی هم یه جورایی نظرش همینه.
بهش گفتم که میخوام ازدواج کنم.
و واکنشش چی؟
خیلی خوشحال شد، از شوق برامون اشک ریخت و گفت برای خوشبختیمون دعا میکنه. دوست داره روز عروسیمونو ببینه.
به نظرم باید به پدرت بگی که مادرت داره علائم بهبودی رو از خودش نشون میده. پدرت خیلی نگرانه.
آره. شاید باید همین کارو بکنه.
امروز کلی پیشم درد دل کرد. گفت که خیلی سخته توی 58 سالگی اونقدر احساس تنهایی کنی.
دیگه قرار نیست تنها باشه، چون مادرم بهتر میشه و قراره یه عروس به خانوادمون اضافه بشه. میخوام بهش بگم که تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم.
بهار 1798، انگلستان، شهر کوچک کستلتون، قبرستانی پشت کلیسا.
هر گناهی را که از روی ضعف انسانی مرتکب شد ببخش و به نیکی خود آرامش ابدی به او عطا فرما. آمین.
آمین.
پدر ویلسون، میتونم چند لحظه وقتت کنم بگیرم؟
البته فرزندم. چه کمکی از من برمیاد؟
روحیه قوی دارید. بعد از اتفاقی که شب گذشته افتاد کنستید به هر حال برای خوندن دعای مراسم خاک سفاری حاضر بشید.
بس به گوش شما رسیده.
اینجا شهر کوچیکیه.
همینطوره.
پدر شما چهره مهاجمم دیدین؟
فکر میکنم باید اینو شنیده باشین.
یعنی شما مطمئنین کسی که میخواد شما رو به قتل برسونه همون دختر باتریکس لاین بود؟
بله، من چهرش رو دیدم.
ولی شما شهادت داده بودین که همگی بعد از غرق شدن اون دختر نیم ساعت تمام کنار دریاچه وایستادن تا مطمئن بشید که واقعا غرق شده، درسته؟
من چیزی جز حقیقت نگفتم.
پس میخواید به من بگید کسی که دیشب میدونسته چه زمانی به اتاق شما بیاد که کسی مزاحمش نشه شبح همون دختر مرده؟
منم به اندازه شما جوابی براش ندارم کاراگاه.
هیچ جوابی؟ مثلا شاید عذاب وجدان.
فرزندم، تو میدونی من چرا به کلیسا پیوستم؟
نه، اطلاعی ندارم.
در زمان جوانی خواب ترسناکی دیدم. خواب دیدم توی دریای از خون در حال غرق شدنم من شیطان رو دیدم که به من لبخند میزد و منو برادر خودش صدا زد. من بنده نالایقی برای خداوند بودم. به قمار اعتیاد داشتم. اون خواب باعث شد بعد از سالها به کلیسا بروم پیش پدر روحانی خوابمو تعریف کنم.
به شما گفتن پدر روحانی بشی؟
نه 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 نه، به من گفتن که تعبیر خواب من اینه: به دست من خون بیگناهانی ریخته میشه و من شریک اون در این گناه خواهم بود.
شریک کی؟
او یک دروغگوست و پدر دروغ است.
این توصیف انجیل از شیطانه، درسته؟
درسته.
پس این یعنی حالا احساس میکنین اشتباهی انجام شده؟
زمانی که اون خوابو دیدم 21 ساله بودم و امروز من 68 سالمه. 47 سال از اون شب میگذره و من تقریبا فراموشش کرده بودم.
اتفاق دیشب باعث شد یاد بیاری؟
من به خودم مغرور شدم. فکر میکردم به قدری به خدا نزدیک شدم که دیگه کسی بین من و خدا قرار نمیگیره.
پدر مطمئنید که دیدن چهره ی اون دختر از همین حس نشأت نمیگیره؟
فکر نمیکنم عذاب وجدان خالی بتونه ملافه تخت منو پاره کنه و دست منو چنگ بزنه.
پس چرا جلوشو نگرفتین؟
جلوی کی؟
کسی که بهتون حمله کرد.
اول مقاومت کردم و داد زدم و کمک خواستم، اما بعد با دیدن چهرهش از حال رفتم.
با دیدن چرا؟
همون لباس های روزی که غرقش کردیم تنش بود. زیر چشماش گود افتاده و سیاه بود. پوستش سفید و بیرنگ و درست مثل شبح بود.
پدر، شما از چیزی که دیدین مطمئن؟
هنوز از نوک موهاش قطره‌های آب دریاچه میچکید. با چکیدن قطره‌های آب روی صورتم از خواب پریدم.
کیست بود؟ ردی هم از خودش به جا گذاشته؟
مزدور چیه؟
پدر، حواستون که هست که بارون شدیدی میومد.
در این شهر هفته چند بار بارون میاد، این طبیعیه. منظورتون چیه؟
و هر کسی زیر بارون قرار بگیره خیس میشه. انگار که مثلا تازه از یه دریاچه اومده باشه بیرون تا انتقام مرگ خودش.
اون موجود هر چیزی که بود انسان نبود. اینو نمیتونیم به من بگین آقا.
پدر، لطفاً جواب منو بدین. ردی هم از خودش به جا گذاشته بود؟
من بیهوش شدم، اطلاعی ندارم. باید از خواهرای کلیسا بپرسیم.
شما مطمئنین که خودش بود؟
البته که مطمئنم. منظورتون از این سوال چیه؟
امیدوارم از من به دل نگیرین. این صرفاً کار منه که سوال بکنم.
اون دختر هر روز می اومد کلیسا و توی کارها کمک میکرد یا به بچه ها درس میداد.
ولی آخه چطور ممکنه یه نفر بتونه دست و پای خودش رو باز کنه؟ تازه بیشتر از نیم ساعت نفسش رو زیر آب نگه داره تا همه برن.
آقای کارگاه، من به چشم غرق شدن اون دختر رو دیدم.
پدر، از من نخواهید باور کنم یک روح اول شهردار این شهر رو به قتل رسونده، بعد اومده سراغ شما.
اگر این در راستای اراده خداوند باشه اتفاق میفته.
بیشتر اینطور به نظر نمیاد که جاناتان لنت خواسته از کلیسا انتقام بگیره؟
جاناتان شاید گمراه باشه، اما قاتل یا آزارگر نیست.
شما با عینکتون میخوابید پدر؟
البته که نه.
پس در این صورت اگر شبانه کسی با لباس زنونه بالا سر شما بیاد و سعی کنه شما رو بکشه، چقدر میتونید چهرهش رو دقیق تشخیص بدید؟
جاناتان برای کشتن من نیازی به پوشتن لباس زنانه نداره. مگه نه اینکه من قراره بمیرم؟ پس قرار نبوده برای کسی تعریف کنم.
شاید این یه بازی با مردم این شهر تا برای مرگ به آتریکس همه رو آزار بده. نظرتون چی؟
من تو فکر میکنم بابا.
ولی شما بهتر از من میدونید که جاناتان عاشق اون دختر.
پاییز 1797، انگلستان، شهر کوچک کستلتون، عمارت لنت.
چرا غذاتو نمیخوری؟
دلیل خاصی نه.
تا کی میخوای اینقدر ناسپاس باشی؟
امشب اشتهایی برای شام ندارم، همین.
توی این کشور بچه هایی هستن که با رویای خوردن یه استیک گشنه به خواب میرن. اون وقت اینجا نشستی و به من میگه اشتها نداری؟
معلوم است باز با کی بحثتون شده که من با تاوانشو بدم؟
تو مثل اون مادر دیوونت ناسفاسی.
درباره مادر من درست صحبت کن، وگرنه.
وگرنه چی؟ ها؟ منو میکشی؟
خودت هم میدونی مادر مریض نیست.
منظورت چیه که مادرت مریض نیست؟
چرا دست و پاشو باز نمی کنی که بیاد با ما غذا بخوره؟ پوست و استخون شده.
که بعد فرار کنه و دوباره جلوی مردم شسته که یه پول بشیم؟ نخیر، من یه اشتباه رو دوبار مرتکب نمیشم.
مادر من آبروی کسی رو نبرده. تو فقط نمیخوای کسی چهره واقعی تو ببینه.
و چهره واقعی من چیه؟ بگو ببینم.
هیچ.
مرد باش و حرفات رو کامل بزن.
تو بهتر از هر کسی میدونی چطور آدمی هست.
من به خانواده مادرت، به مادرت، به تو خدمت کردم.
از چه خدمتی حرف میزنی؟
فکر میکنیم راحت بره. هر جا پا میذارم تو هر چند جمله اسم اون پدر بزرگ عوضی تو بشتفم. آره؟
جالبه، تو خونه خودش به خودش و دخترش بی احترامی میکنی؟
این خونه حق منه. من هزار برابر اون دزد خرفت زحمت کشیدم، اما امثال اون همیشه حق رعیت‌ها رو بالا میکشیدن.
انتظار داشتی چی بشه؟ با پول اون شأن اجتماعی پیدا کنی و بعد از مهم شدنت همچنان زیر سایه اسمش نباشی؟
آه، این حرفا حرفای تو نیست.
پس حرف کیه؟
فرشیه دست مادرته.
منظورتون چیه؟
فکر میکردی به گوشم نمیرسته که پشت سر من با اون لیلی فسیل چه نقشایی میکشین؟
چه نقشایی؟
دست مادرت از اول از من خوشش نمیومد. یه مدت سعی میکرد مادرتو از من دور کنه. حالا نوبت پسرم.
این هیچ ارتباطی به خانم اسمیت نداره.
پس فکر این که مادرت هیچیش نیست و من پدرت هم خون خودت دارم شگنزدم میکنم رو کی توی سر تو انداخته؟
کسی چیزی به من نگفته. من بچه نیستم که کسی بخواد بازیم بده.
اینطور که به نظر نمیاد.
من میدونم مادر هیچ مشکلی نداره.
و دقیقا از کجا میدونی؟
چون خودم با شرف زدم.
چی؟
مثل این که بدنش به دوز داروهای خواباوری که بهش میدادین عادت کرد.
منظورت چیه؟
خودتو به اون را نزن. نمیخواستی وقتی خونه نیستی اختیارش دست خودش باشه مگه نه؟
تو اینو الان به من میگی؟ مادر تو خطرناکه. اگر اتفاقی میافتاد چی؟ مطمئن باش خود مادرت هم ته قلبش راضی نیست که ناخواسته به ما صدمه ای بزنه.
من شیشه قرصای خواباوری که بهش میدادی و انداختم تو
سر چی میگذره؟
مادر من مریض نیست. دلیلی نداره دارو بخوره. مگه تو نمیگی مادر جن زده شده؟ از کی تا حالا با داروی خواب‌آور جن رو از بدن خارج میکنن؟
من اون داروها رو بهش میدم چون طاقت نداشتم درد کشیدن مادر تو وقتی انجیل نمیشنوه ببینم.
شاید هم میترسید این همه بفهمن همش دروغه.
پسر یه ناصف و سپاس.
جالبه. ببین کی حرف از ناسپاسی میزنه.
همین که تصمیم گرفتم یکم بهت شخصیت بدم و با خودم فکر کردم دیگه برای کتک خوردن بزرگ شدی پشیمونم کردی.
تنها دلیلی که دیگه کتکم نمیزنی اینه که دیگه زورت نمیرسه. غیر اینه جشوا؟
پناه بر خدا، بین تمام غمها، بارها و امتحانهایی که توی زندگیم گذروندم بزرگ کردن فرزندی مثل تو غیر قابل تحمل ترینشون بوده.
انگار نه انگار که سالا از من مثل قلاده‌ای برای کنترل کردن مادرم استفاده کردی.
اینم از نظریات گرانبهای لیلی اسمیته. باورم نمیشه این حرف رو از دهن پسر خودم بشنوم.
به هر حال گذشته ها گذشته و فردا صبح مادر دوباره کنار ما غذا میخوره.
اون وقت دلیلش چیه؟
هرچند تو هیچ وقت منو پسر واقعی خودت نمیدونستی، اما از کسی که عاشقشم یاد گرفتم که آدم ها لایق شانس دوباره.
آنو بر خدا، اینم مشکل جدید.
باید ممنون باشی چون تنها دلیلی که هنوز داری نفس میکشی بودن اون دختر.
جدن؟ حالا این دختر کی هست؟
بیاتریکس لانگ.
احمق به تمام معنایی.
منظورت چیه؟
تو یه اصیل ساده ای. اون وقت خودتو درگیر یه گلگر کردی که برای تو و ارثت تور پن کرده. دختر اصیل تری نبود؟
اون یه معلمه و به نظر
آخرین روزهای معلمی شد. من و پدر رو دفت تصمیم گرفتیم و داریم دنبال یک معلم مرد برای که بسه درس میگرد.
چرا؟ اون خوب درس میده و بچه ها دوستش دارن.
ما میخوایم معلم مدرسه یک مرد باشه، یکی مثل خودمون.
اون دختر خوبیه، خودت هم میدونی. وگرنه براش گل نمیبرد. وگرنه
ازدواج با مادر تو اشتباهی بود که هنوز دارم تابانش پس میدم و به لطف اون پدر روحانی خرف نمیتونم از زیر فشارش راحت شم. نمیذارم پسرم هم اشتباه کنه.
زندگی من و انتخابام به کسی ربطی نداره.
در حال دیگه اهمیتی نداره. اون پیر خرف مجبورم کرد خودم مشکل خودم حل کنم و فکر نمی کنم ازدواج فعلا برای یه خانواده عزادار مناسب باشه.
چی؟ یعنی تو چی؟
ادب تاجیست از نور الهی بینه بر سر برو هر جا که خواهی. همراهانی گرامی هزاره ادبی پارسه را خواهی چونید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران
برنامه آشنایی با کتاب النکت والعیون با نام و یاد خدا ابوالحسن ماوردی عارف سیاستمدار ادیب و دانشمند قرن پنجم هجری قمری کتابی نوشته است با عنوان النکت والعیون. درباره این کتاب اطلاعاتی به دست آورده ایم که آنها را در این برنامه با شما در میان می‌گذاریم. دیگری که محققان و تذکره نویسان برای کتاب النکت والعیون ثبت کرده اند تفسیر ماوردی است. اکثر محققان این کتاب را با همون نامی که مؤلف بر کتاب گذاشته معرفی کرده اند. این اثر به زبان عربی نوشته شده و هنوز به طور کامل به زبان فارسی برگردانده نشده. در آثاری که مربوط به تفاسیر فارسی است، آن را معرفی و حتی بخش‌هایی از آن را نیز نقل کردند. محققان تفسیر ماوردی که با عنوان اصلی النکت والعیون مشهور است یکی از مختصرترین تفاسیر قرآنی است. در این تفسیر روش‌های متفاوتی اعمال شده که آن را از دیگر تفاسیر قرآنی متمایز می‌کند. ماوردی در لابلای تفسیرهایش از نکته‌ها، مثل‌ها و روایت‌های جذاب ادبیات فارسی استفاده و تفسیر خود را مزین به لطایفی زیبا کرده. خودش گفته است از آنجا که مفهوم برخی از آیات فقط با تلاوت روشن می‌شود و از آنجا که در پاره موارد نکات قامز و مشکل در برخی از آنها وجود دارد، تشخیص داده شد که این امر جز از دو راه نقل و اجتهاد قابل فهم نیست. بنابراین روش تفسیر را بر تأویل و تفسیر نکات قامز و مشکل نهاده. همچنین اقوال مفسرین گذشته و حال را هم گرد آوردم و شرح نمودم. معناهای احتمالی را هم که به ذهن خطور می کرد نقل کردم و البته مشخص نمودم که این معانی معانی محتمل آیه هاست تا نظر من از میان نظریاتی که از دیگران نقل کردم معلوم و مشخص باشد و استنباط شخصی من از آیات دانسته شود. Thank you. گفته محققان، بسیاری از مفسران بعد از دوره ماوردی از تفسیر او بسیار سود برده‌اند. حتی ابن جوزی که معروف و شاخص بود از این اثر ماوردی فراوان سود برده، خصوصا در کتابش زاد المسیر به خوبی و در نهایت استادی از تفسیر ماوردی الهام گرفته. پژوهشگران آثار تفسیری میگویند ماوردی در کتاب النکت والعیون از هیچ کوششی برای اعمال رأی و عقیده خود و اظهار نظر در شرح معانی آیات دریغ نکرده. برخی دیگر از محققان معتقدند ماوردی با آنکه عقاید شخصی خود را در تفسیر بیش از حد به کار زده، در همین حد هم سعی کرده روشش مبتنی بر خرد و اندیشه باشد تا صاحب نظران را خوش آید. الحق که در این روش موفق بوده و صاحبان خرد و اندیشه تفسیرش را پسندیدند. زمان هر کس نظر و عقیده شخصی خود را در تفاسیر قرآنی به کار می برد، مورد نقد دیگران قرار می گرفت. آن منتقدان جریانی را به وجود آورده بودند که با مفهوم منع تفسیر به رأی شناخته می شد. ماوردی در مقابل آنان قرار گرفت و گفت برخی از پرهیزکاران که عمدتاً از افرادی هستند که از علم و دانش بهره چندانی ندارند، این حدیث منع از تفسیر به رأی را به ظاهر حمل نموده، از اجتهاد و اعمال نظر در فهم کلام خدا به رغم وجود شواهد کافی امتناع ورزیدند، مگر اینکه حدیث صحیحی در تفسیر آیه روایت شده باشد یا نص صریحی بران باشد. ماوردی در موضع‌گیریش در مقابل طراحان حدیث منع از تفسیر به رأی ادامه داده رفتار این کسان برخلاف دستوری است که خداوند آشکارا در قرآن بیان کرده. حق تعالی خود مواضع غامض و مشکل را که وقوف بر آنها جز از راه مطابقت با کلام و اقوال صحیح و محکم ممکن نیست روشن نموده و مقصد و منظور را اظهار کرده و راه عذر را بر بندگان بسته. از منابع نام کامل کتاب تفسیر ماوردی را به این صورت نوشتند: النکت والعیون فی تفسیر القرآن الکریم. این اثر در زبان عربی در 6 مجلد منتشر شده و شامل تفسیر تمام سوره های قرآن است. به گفته برخی از محققان ماوردی در این کتاب به تفسیر مواردی از آیه ها پرداخته که معنا و تفسیر آنها از دید عموم مخفی بوده و کمتر مفسری به آنها توجه کرده.
برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، در این لحظه تکراری فرهنگنامه را خواهید شنید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ‌نامه.
به نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ‌نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما ایزان در گفتار این ساعت به شهر و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. ثبت 3 روستای ایرانی در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان و اخبار فرهنگی. سبتی سوهیلی، کندلوس و شفی آباد در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان نشان می دهد که ایران در 3 پهنه متفاوت طبیعت خود الگوی از زندگی پایدار، میراث پویا و گردشگری انسان محور ارائه کرده است. در دنیای کنونی روستا فراتر از یک سکونتگاه دیده می شود و مؤلفه های همچون جاذبه های طبیعی و فرهنگی، ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی محیط جذابتر از آن می سازد. بر اساس استانداردهای نوین روستا باید زیست پذیر، پویا و برخوردار از زیر ساختهای ارتباطی مناسب باشد و از ظرفیتی همه بخش ها استفاده کند و به فعالیت های اقتصادی و برنامه ریزی هدفمند برای جذب ایده های خلاق تنوع ببخشد. کمیته ارزیابی روستاهای برتر گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد روز 17 اکتبر در 5 نشست خود 3 روستا از ایران را به عنوان روستاهای برتر گردشگری جهان معرفی کرد. این مراسم رسمی و میزبانی شهری هوجو در استان جیپیانگ چین برگزار و نتیجه ارزیابی پرونده روستاهای نامزد ثبت در فهرست روستاهای جهانی گردشگری اعلام شد. این کمیته در پنجمین دوره انتخاب روستاهای جهانی گردشگری پرونده 270 روستای مستعد جهانی شدن در زمین گردشگری را که از سوی 65 کشور معرفی شدن مورد بررسی قرار داد. کندلوز، شفیع‌آباد و سهیلی سه روستای ایرانی بودند که در این مراسم به عنوان روستاهای نمونه گردشگری و جهانیان معرفی شدند و لوح ثبت جهانی و نمایندگان این سه روستا اهدا شد. پیش از این تنها کندوان در آذربایجان شرقی و اصفهان در خراسان جنوبی در فهرست جهانی روستاهای گردشگری ثبت شده بودند. اما اکنون با اضافه شدن این سه روستا ایران پنج روستای ثبت شده جهانی دارد. دستاوردی که میتواند چراغی راه برای توسعه گردشگری پایدار و معرفی فرهنگ و هویت ایرانی و جهان باشد. در این فرصت به معرفی اجمالی این سه روستا و ویژگی های شاخصی آنها خواهیم پرداخت. باید گفت کندلوز نام روستای بسیار زیبا و یعلاقی در استان مازندران است. این روستا در دامنه رشته‌کوه‌های البرز قرار دارد و به راحتی میتوان ردپای تمدن چند هزار ساله ایران را در آن پیدا کرد. روستای کندلوز از دو بافتی با ارزش و معمولی تشکیل شده که ساخت سازهای جدید و امروزی در بافتی با ارزش ممنوع است. بافت بخش توریستی کندلوز دارای معماری سنگ فرش و خانه های بانمای کاهگیل، پنجره های سنتی و سقف چوبی است. شغل اصلی مردم این منطقه کشاورزی و دامداری است. هرچند برخی افراد در زمینه تولید و پرورش گیاهان دارویی نیز فعالیت دارند. موزه کندلوز نخستین موزه روستایی جهان و یکی از غنی‌ترین موزه های مردم شناسی خاوری میانه است. این موزه در دو طبقه و با محوریت آثار بومی و منطقه‌ای ساخته شده و از کتاب های خطی بسیار قدیمی گرفته تا انواع ابزار، آلات کهن، اشیای قدیمی و لباس های محله را میتوان در آن مشاهده کرد. ارتفاع روستای کندلوز از سطح دریا در حدود 1642 متر و منطقه تقریبا کوهستانی است. آب هوای این روستا مانند سایر شهرهای شمال ایران معتدل و مرطوب و در فصلهای پاییز و زمستان سرد است. در وصف دلپذیر بودن طبیعت کندلوز همین بس که در هیچ کجای آن اثری از زباله وجود ندارد و مردم روستا به محیط زیست اهمیت زیادی می دهند. علاوه بر اقداماتی که در سه دهه آخر از سوی اهالی این روستا برای حفظ ارزش‌های روستایی کندلوز انجام شد، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران نیز برای به نتیجه رساندن پرونده ثبت جهانی روستای کندلوز اقدامات گوناگون انجام داده است. به عنوان نمونه، تعریف و فعالسازی مسیر گردشگری ادبی در این روستا بر مبنای قصه بومی مینا و پلنگ صورت گرفته و عروسک مینا و پلنگ طراحی و ساخته شده است. گشت و گذار در کندلوز تجربه فراموش نشدنی در دل طبیعت محسوب می شود. روستایی که با ترکیب از تاریخ، فرهنگ و طبیعت بکر هر گردشگری را مجذوب خود می کند. تورهای تخصصی آشنایی در این منطقه فرصت بی‌نظیر برای لمس زندگی محلی و کشف زیبایی های نهفته در دل جنگل های هیرکانی فراهم کردند. گردشگران فرصت دارند تا از محصولات محلی، صنایع دستی و غذاهای سنتی کندلوز بهره مند شوند. این تعامل نزدیک با جامعه محلی نه تنها تجربه فراموش نشدنی برای بازدید کنندگان فراهم می کند، بلکه به توسعه پایدار گردشگری و توانمندسازی اقتصادی اهالی روستا نیز کمک می کند. کندلوز با زیبایی های طبیعی، تاریخی غنی و فرهنگی منحصر به فرد یکی از مقاصد گردشگری برجسته ایران است. نقش جوانان و زنان روستا در پیشبرد این مسیر ستودنی است. آنان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین روایت کندلوس را به گوش جهانیان رساندند. طی سالیان اخیر استان کرمان با تکیه بر ظرفیت‌های منحصر به فرد تاریخی و طبیعی گام بلند در توسعه صنعت گردشگری برداشته است. روستای شفیع آباد شهداد با موقعیت جغرافیایی ویژه در مجاورت بیابان لوت از جمله روستاهای کم‌نظیر ایران محسوب می‌شود که نه تنها مناظر خیره‌کننده کبیری دارد، بلکه به دلیل جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی توجه کارشناسان گردشگری را به خود جلب کرده است. همنشینی میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی شفیع آباد با بیابان لوت این روستا را به مقصد استراتژیک برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است. بیابان لوت که بخشی از آن در نزدیکی شفیع آباد قرار دارد، به عنوان گرمترین نقطه کره زمین شناخته می شود و از نظر زمین شناسی زیست بومی منحصر به فرد دارد. کلوت‌های غول‌آسا، تپه‌های ماسه‌ای و چشم‌انداز‌های فرازمینی این منطقه آن را به مقصد جذاب برای گردشگران، ماجراجو و پژوهشگران تبدیل کرده است. سبت شفیع آباد در کنار این اثر جهانی فرصت برای معرفی هرچی بیشتری این اکوسیستم کم‌نظیر به جهانیان است. شفیع آباد نمادی توانمندی زنان ایرانی در دلی کبیر لوت است. زنان این روستا با تشکیل تعاونی ها تولید صنایع دستی و سوغاتی را آغاز کرده و بخشی از درآمد خود را صرف احیای قنات ها و باغات خشکیده کردند. امروزه شفیع آباد با مدیریت اقامتگاه ها، تورهای بیابانی، اکوکمپ های بین المللی و برگزاری ماراتون های جهانی لوت و مرکز گردشگری بیابانی ایران و جهان تبدیل شده است. از شمال ایران به مرکز رفتیم و اینکه به جنوب ایران و خلیج فارس رسیدیم. روستای سهیلی یکی از بخش‌های استان هرمزگان است و در فاصله 60 کیلومتری شهرستان قشم قرار دارد. این روستا در بخش حرا واقع شده و بیش از 2000 نفر ساکنی آن هستند. طبیعت بکر و جاذبه‌های گردشگری فراوان در کنار مردمان مهمان‌نواز این روستا توانسته آن را به مقصد بسیاری از گردشگران و دوستداران طبیعت تبدیل کند. روستای سهیلی با قابلیت رصد ستاره‌ها و آلاچیق‌های شناور در کنار جنگل‌های حرا توجه کارشناسان جهانی را به خود جلب کرده است. سهیلی ستاره خلیج فارس و نماد گردشگری سبز است. مردم این روستا نخستین الگوی گردشگری تالابی مبتنی بر محیط زیست در خلیج فارس را خلق کردند. آنها با جایگزینی آلاچیق‌های شناور کم صدا به جای قایق‌های موتوری از جنگل‌های حرا ذخیره‌گاه زیست کره جهانی حفاظت کردند. علاوه بر این، زنان و کودکان